و قاعدتا از این تروما عبور کنی.
به امید خدا.
انشاءالله.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
برگردیم به اتاق درمان و ادامه مسیرمون. فکر میکنی که الان با این راهکارهایی که داشتیم، فکر میکنی تا جلسه بعد چقدر میتونی این دوستانی که با همدیگه مرورشون کردیم و به هر حال گفتی داریش خوشبختانه،
بله،
چقدر میتونی باهاشون ارتباط بگیری و بتونی این فضای ایمن بدون قضاوت رو تجربه کنی و بازخوردش رو تا هفته دیگه بر من بیاری؟
خدمتتون عرض میکنم کاشون دوست من به لحاظ فاصله مکانی به اون نزدیک بود خانم دکتر، ولی تمام تلاشم میکنم باشم. اکه تلفنی فرمودین اگه آره. نمیشه تلفنی به زنگ بزنم باش صحبت بکنم، نه که از دغدغم بگم، چون این ازتون یاد گرفتم اصلا از دغدغه مشکلات ناراحتی ها نگم، هم که باش خوشو بش میکنم صداشو میشنوم، انرژی مثبت میگیرم، ذهنم آروم میشه، درجه بر صداشو بشنوم، یه گفتگوی تلفنی کوتاه باش داشته باشم، بعد باش وقت بذارم اگه مثلا اون تونست بیاد خونم و من تونستم برم خونش، یا اصلا طبیعت که چقدر بهم آرامش میده. من خودم جز کسایی هستم که وقتی میرم طبیعت فضای سبز رو میبینم، صدای آب، گلا، حالمو خیلی خوب میکنه، به خصوص اگه یه دوست خوب که حالا دوست دوران دبیرستانم هم هست باش وقت بذارم صحبت بکنم بشنم، انشالله خانم دکتر باش یه قرار بذارم در طول اون هفته ببینمش، بعد دیگه بیام نتیجهشو که مطمئنم نتیجه خیلی خوبی هم هست با شما در میون بذارم
انشالله. و دقیقاً این خودش یعنی چی؟ یعنی خودت رو توی فضایی قرار میدی که داری امنیت رو تجربه میکنی، یعنی داری از اون فضای ناایمن فاصله میگیری.
اصلا گفتنش هم حالم خوب کرد.
آفرین، خیلی خوبه. پس میبینی و همینقدر که شروع کردی به تصویر سازی ذهنی شنگار
خودم اگه تو اون محیط دیدم کنار دوستم،
یعنی 100% یعنی شروع کرد از اون کاهش، یعنی از اون تنشت کاهش پیدا کرد و اومد بهت ایمنی رو داد. حالا فکر کن که تو این شبکه های حمایتی مثل دوست، خانواده، خب یا خود مراقبتی چقدر میتونه بهت کمک کنه که هم علاوه بر این که خودت رو توی فضای ایمن ببینی تاباوریت رو ببره بالا.
بله.
پس بنابراین وقتی دوباره توی محیط استرسا قرار میگیری که هر لزوم زندگی شهریه یا اصلا زندگی مدرنیته است، تاباوریت میره بالا، دیگه به اون سرعت بر نمیگردی، به اون بیقراری که ناشی از تروماست.
بله
درسته. پس بنابراین خودش کمک میکنه، یه فیدبکی بهت میده که اوه چقدر من قویم، این بار من قوی تر عمل میکنم و میبینی چقدر بهتر میشه برات.
بله قطعا همینطوره.
آفرین. و اینکه شروع کنی با همسرت، با همسرت کارهایی که قبلا انجام میدادید، یعنی اون قبلا یعنی که یعنی یادت دو نامزد بودین، دوره آشنایی اولیه، یه قرارای دو نفره عاشقانه میذاشتین که کسی هم ازشون خبر نداشت، اون کارا رو انجام بده. این فضاها به چه کمکی میکنه؟
روزم یادآور یه خاطرات خوب گذشته.
آفرین. یعنی یه فضای ایمه. باز اینجا هم استرس رو ازت کم میکنه، اینجا هم کمک میکنه باز مون تاب‌آوریه و حالتو خوب میکنه.
من که از خودم بعضی وقت همسرم انقدر مشغله زیادی که وقتی بهش میگم کلا براش انگار خیلی خنده داره، میگه او بابا حوصله داری یا من آفره. نمیدونم وقت ندارم، میام یه روز خونه میخوام استراحت کنم، خستم نمیکشم. مگه نه
معمولا همینجوره؟ بله معمولا همینجوره. ولی یادت باشه این به خود اون آدم هم کمک میکنه که حالش خوب بشه.
بله.
چون آقایون هم تنش‌های زیادی دارن در
ایشون هم محیط کارش خیلی پر از استرس، میخوام دکتر شغل سختی داره.
آره. و این خودش کمک میکنه که کم کم با این فضا آموخته بشه و آمیخته بشه. من حتی یه وقتایی میگم و این کمک میکنه به این که بعدن که برمیگرده سرکار میگه چه جالب من تونستم تو این فضا دوباره حالم بهتر بشه. نمیدونه بابت این تمرین.
آره مثلا اولین روز آشناییمون کجا رفتیم، بریم اونجا مثلا یه بستنی بخوریم، یه چای قهوه بخوریم.
آفرین. یا حتی اصلا راجبش حرف بزنیم، یعنی مثلا
بله به قول شما اگه فرصتش آره. نیست
دقیقا، یعنی مثلا دارم میگم جلسه خواستگاری شما که دیگه برگشتنی نیست ولی راجبش با هم حرف بزنین. یادت میاد چه لباسی من پوشیده بودم، تو چه لباسی پوشیده بودی؟
متاسفانه آدم همش از خاطرهای منفی میگه. یادت مثلا فلان کارو بد میکردی نکردی، نمیدونم
آره.
خانواده من چی گفت خانواده آره. چرا همش خاطرهای منفی رو مرور میکنیم؟ راست میگیم وقتی میشینیم
چون آره چون که ما آدم ها من همیشه اینو میگم ما یه پروژکتور میندازیم روی نقاط منفی. الان این کاغذی که جلوی منه سفیده، من یه سری مسائل رو از شما نوشتم ولی اگر نگاه کنی کاغذ من نصفش سفیده. میتونیم بگیم نصفش سیاهه؟ بله، به خاطر اینکه نوشتم روش. خب دور و برش هم سفیده. اگر من روی نقاط سفید تمرکز کنم حال خودم هم بهتره. ما یاد گرفتیم اصلا یه خطای شناختیه. میگن تمرکز روی مسائل منفی.
بله متاسفانه در که خاطرهای خوبم وقتی الان من دارم مرور میکنم کم نیست. حرفهای خوبی که بین مرد و بدل شده، رفتارهای خوبی که من ازش دیدم، قولایی که زده و بهش عمل کرده حتی تو شرایط خیلی سخت، بعد بشینم اونا رو مرور کنم تا ذهنم آروم بشه. بعد تا همسرم که البته خداشو خوشبین تر از منه ولی من بعضی وقت ذهنم سری میره سراغ اتفاقای منفی. اینی هم که شما فرمودین حرف از اتفاقای خوب زدن،
توپقایی که زدیم، نمیدونم مثلا روز خواستگاریت چه توپقایی زدیم، چی شد، کی چی گفت، اصلا
چه سوالایی اصلا پرسیدیم که ازش خنده دار بود.
آفرین.
که عینی نبود.
حالت خوب؟ بله حتما. به همین سادگی، خرجی هم نداره.
حتما.
می‌بینی؟ پس اینا حالتو خوب میکنه و به جفتتون کمک میکنه که توی فضای عاشقانه قرار بگیری. فکر میکنیم فضای عاشقانه چیه؟ یکی از مسائلی که هست که حالا اگه خواستی روی اینم کار میکنیم راجع به اعتماد به نفسه. چقدر ماها اعتماد به نفسامون یه وقتایی توی فضاهای خدشه‌دار میشه
و میفهمیم چقدر پایین اعتماد به نفسمون.
آها ببین من نمیخواستم
تو موقعیت ها آدم میفهمه.
آره تو موقعیت های ما اعتماد به نفسمون کاهش پیدا میکنه
و همون ناایمنی میاره.
آفرین. بنابراین ما باید اون موقعیت ها رو شناسایی کنیم و ببینیم اصلا موقعیت ها واقعیه یا ناواقعیه، یعنی خارج از حقیقته، و چی میشه که من توی موقعیت اعتماد به نفس ندارم. بنابراین روی اونا کار کنم و سعی کنم که اعتماد به نفسم رو ببرم بالا و توی موقعیت ها بتونم خودم رو، توانایی هامو، توانمندی هامو بشناسم و درست روزش بده.
پس افزایش اعتماد به نفس آرامش میاره خانم دکتر، تا طبیعی
آفرین. ببین اندازه. مثل این میمونه که شما یه غذایی رو درست کردی، اما من سوالم از شما اینه، روز مثلا دارم میگم، حالا اکثر ایرانی قرمه سبزی رو خب خیلی دوستش دارن، قرمه سبزی رو شما روز اول، یا من روز اول که درستش میکردیم، خوب درست کردیم؟
نه هم آها راسته خواهم دکتر، الان که شما فرمودی، یکی از چیزایی که به من حس نارومی میده کمالگراییمه که شما فرمودین الان اینو که گفتین، مثلا مگه سری چون همیشه دوست دارم بهترین باشم، همیشه دستپختم خوب باشه، همیشه در فلان موقعیتی که تجربهشو حتی ندارم عالی عمل کنم، چون قضاوت دیگران، اون کمالگراییم آرامش منو خیلی جاها به هم زده.
تو جلسات بعد ما باید راجع به همین مسئله بله. صحبت کنیم. خود کمالگرایی اسم شیکی داره، ولی کلی پشتش آسیبه.
متاسفم، همین اینکه آرامشو ازت میگیره.
آدما میگن ما کمالگراییم، آدما میگن ما کمالگراییم، ولی پشتش کلی آسیبه.
من تو رانندگی باید خوب باشم، تو آشپزی چیزی که تجربه اصلا میدونین چرا، چون سطح توقعم از خودم بالاه، عجله دارم، میخوام سریع به اون نتیجه دلخواه برسم، خوب باشم همیشه، در نتیجه آرامش ندارم. حالا تو زندگی زناشویی، تو رابطه با دوستامه، تو موقعیت کاریمه.
من اولین سوال که ازت میکنم، تو جملاتت که داشتی میگفتی یک کلمه جالب بودی، این باید و کی بهت میده؟
خودم دیگه.
قبل از اون پدر مادر دادن یا اولیای بله، مدرسه بله. دادن یا دوستان؟
بله قبل از اون، چون مادر منم خیلی کمالگراه
و این باید است که کلید ناایمنی رو به ما میده و اعتماد به نفس منو میبره زیر سوال. چی میشه که من متوسط باشم و خوب باشم؟ شنیدی دیگه میگن آهسته و پیوسته
بله.
ولی باشم. کی میگه من نمرم باید 20 باشه؟ 15 نمره نیست؟ 14 چی؟ ولی همیشه هست. یعنی یه بچه که معدل 14 میگیره ممکنه همیشه همین باشه، تو دانشگاه هم همین باشه و جزوه بچه های متوسطه ولی
بله.
خوبه.
و این پدر و مادرها خیلی، چون من مادرم همیشه کمالگرا بود، توقع نمره عالی.
پس داره از یه مسئله اجتناب میکنه، میخواد نبیندش، میره پشت یک صدی قرار میگیره برام کمالگری که خیلی هم شیکه اتفاقه.
بله من جلسه بعد چقدر خوب جوخام دکتر در مورد همین کمالگرایی و کم رنگ کردنش تو زندگی صحبت بکنیم.
انشالله حتما من در خدمتتون هستم. خب انشالله جلسه آینده بیشتر راجع به صحبت میکنیم و امیدوارم که این جلسه بهت کمک کرده باشه.
خیلی عالی بود خانم دکتر.
خواهش میکنم.
ممنونم.
انشالله ادامهشو جلسه بعد با هم.
با امید خدا. مرسی. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
ممنونم از تو خانم دکتر.
قربان شما. مرسی از دوستانی که ما رو همراهی کردن و ما رو شنفتن. تشکر از همگی، از همراهی همگی ممنونم.
حقیقت این است که جهان در ذهن همه ما متفاوت برداشت می شود. جهانهای متفاوت در نهایت منجر به بروز رفتارهای متفاوت می شود. ارتباط بافتی است که در اون رشد می کنیم، قد می کشیم، زخمامون مرهم می شن و در نهایت از جا بلندمون می کنن. استوار و دوباره پا بر جا. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا سر بریده ز بالین خواب بردارید.
چه سرزمین نجیبیست در بدایت مشرق، که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپار با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم، جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه، و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nava.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
کنگره ملی شعر قبای سوخته.
صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت،
و نگاهت،
روشنی راه آینده، راه،
راه
روشن.
ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا را به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست. این کافی نیست. بله، فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار، باید دنبال کنن قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. تر از مجرمان داخلی، مجرمان بین المللی هن. اونا رو راه نمی کن. باید با شیوه های خودش، با روش درست، این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشکن.
اینجا رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هرچند کوتاه، هرچند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدیده گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنبند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی خوشحالم که فرصتی فراهم شد که بتونم یک سری اطلاعات رو با شما به اشتراک بذارم. نمیدونم تا حالا در طول زندگیتون تجربه های ناراحتی یا یه سری مشکلات جسمی رو تجربه کردید یا نه. گاهن این تجربیات ناراحت کننده، گاهن این تجربیاتی که ما میگیم جسمی هستن، ناخودآگاه فارغ از اون نشانه های جسمی یک سری نشانه های روانتنی یا سایکوسوماتیک رو هم ایجاد میکنن. حالا ممکنه سوال بشه که سایکوسوماتیک چیه؟ ما به زبان ساده میگیم سایکوسوماتیک یا همون نشانه های روانتنی. نشانه های روانتنی گاهن همزمان با اختلالات جسمانی روی میدن، یعنی در واقع منشأ این بیماری ها ذهنی و روحی هستند و به همین دلیله که پاسخ مناسبی به دارو درمانی نمیدن. به طور کلی بیماری روانتنی یا سایکوسوماتیک دردهایی هستند که در اثر تنش، فشار روانی، استرس مزمن یا سرکوب فشارهای روانی در بدن ایجاد میشه. این دردها در واقع هیچ گونه منشأ جسمانی ندارند، بنابراین دارو درمانی برای التیام و درمان اونها کارساز نیست. بیماری های روانتنی در دسته اختلالات استرابی قرار میگیرند. اما یک نکته‌ای که خیلی مهمه، بین سایکوسوماتیک و اختلال استرابی تفاوت وجود داره، به این صورت که در چنین حالتی استرس‌های خودتون رو به صورت دردهای جسمانی و فیزیکی بروز میدید و با توجه به ماهیت استراب، افراد معمولاً در بازی سنی بین 18 تا 40 سالگی دچار اختلال سایکوسوماتیک میشن. از مهمترین و بارزترین مشکلات روانتنی یا سایکوسوماتیک میتونیم به سردردهای تنشی، میگرن، فشار خون، دیابت، گردن درد، اختلالات جنسی، مشکلات پوستی، مشکلات گوارشی، بیخوابی، ریزش مو و مشکلات مربوط به دوره قاعدگی در خانم‌ها اشاره کنیم. یه نکته‌ای که در مورد این سایکوسوماتیک خیلی مهمه، سایکوسوماتیک یک اصطلاح کلیه ولی انواع مختلفی داره. گاهی وقتا اختلال سایکوسوماتیک تبدیل به اختلال‌های تبدیلی میشه، یعنی این دردهای روانی خودش رو به صورت دردهای مزمن و شدید در بدن نشون میده. گاهی وقتا تبدیل به اختلال خود بیمار انگاری میشه، مثلا فرد دائما خودش رو با پزشک چک میکنه، دائما حس میکنه که یک بیماری بسیار مزمنی داره که میخواد اون رو از پای در بیاره و اصلا قانع نمیشه وقتی به 10 یا 20 تا پزشک هم مراجعه میکنه. گاهی وقتا تبدیل به اختلال جسمانی سازی میشه، یعنی من اختلالم منشأ روانی داره ولی میگم ممکنه توانای راه رفتنم رو از دست بدم. ولی به طور کلی علائم اختلال های روانتنی همونطوری که گفتیم بیشتر خودشون رو به صورت اون نشانهایی که گفتیم، مثلا به عنوان مثال سردرد، میگرن، سردردهای تنشی، فشار خون و اینها نشون میده و میتونه تأثیرات مختلفی روی سیستم بدنی شما وجود داشته باشه. به طور کلی ما وقتی یک فردی با مشخصات سایکوسوماتیک بهمون مراجعه میکنه، خب باید راه‌های مختلفی رو برای درمانش تجربه کنیم. اولین مورد اینه که باید منشأ روانی اون مشکل جسمی و تنی شناسایی بشه که اینجا یک روانشناس میتونه به شما کمک کنه و با راهکارهایی که میده. نکته بعدی رفتار درمانی و کنترل افکار میتونه به افراد کمک کنه. نکته بعدی هم که خیلی مهمه، ببینید در سایکوسوماتیک افرادی بیشتر درگیر میشن که سبک زندگی یک نواخت، سبک زندگی بدون تحرک، سبک زندگی به نوعی صرفاً روزمره رو دارن. واسه همین افراد اگر بتونن یک سبک زندگی سالم، یک سبک زندگی کاملاً منظم با ورزش و اینطور چیزها رو داشته باشن، قطعاً کمتر دچار این مشکلات و مسائل میشن و بیشتر مواقع میتونن یک حال خوبی رو تجربه کنن. ولی به طور کلی سایکوسوماتیک یا دردهای روانتنی خیلی خیلی در بحرانها دیده میشه و معمولا گاهی وقتا افراد از بس که ذهنشون درگیره، از بس که فضای روانشون درگیره، اینها خودش رو به صورت مشکلات گوارشی، بدن دردها نشون میده. واسه همین در گام اول شما باید اون بود و مسئله روانی رو کشف کنید، شناسایی کنید، اون دغدغه ذهنی رو که باعث میشه این علائم تنی و جسمی به وجود بیاد، اینها باعث میشه که ناخودآگاه شما یک مسئله روانی زمینه ساز این مشکلات جسمانی و تنی شده باشه. پس در گام اول شناسایی اون مسئله روانی، اون چالش روانی بسیار میتونه کمک کننده باشه. افکار مزاحم، افکار درگیر، مشغله فکری، همه اینها میتونن جزی از اون مشکلاتی سایکو باشن که نشانه های سایکوسوماتیک رو در شما ایجاد میکنن. پس وقتی ما میگیم سایکوسوماتیک یعنی یک موضوع کاملا روانی، یک موضوع کاملا ذهنی، ولی علائمش بیشتر از این که روانی باشه به صورت جسمانی خودش رو نشون میده و تنها راه حل اینه که باید اون مسئله روانی رو شما حل و فصل کنید تا بتونید اون نشانه های جسمانی و روانتنی رو هم کاهش بدید. چون اگر اون مسئله روانی تشخیص داده نشه، شما ممکنه درمانهایی رو استفاده کنید که عملا هیچ ربطی به اون مسئله روانی شما ندارن و ناخودآگاه اون درمان شما یک درمان طولانی مدت خواهد بود. خیلی خوشحال شدیم که این فرصت فراهم شد که راجع به سایکوسوماتیک با شما صحبت کنیم.
دقیقه مکس.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند، هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
از باز کردن غیر ضروری در یخچال،
انباشته مواد غذایی به صورت فشرده
خودداری فرمایید.